بخش 76.
آبی جان شبی مانند آن شب را به خود ندیده بود. استقبال از فضانوردان با شکوه و افتتاح هتل لافوار به مناسبت ورود فضانوردان رویایی بود. لونا بایرن آن شب بسیار شاد بود و از خودش به گونه بی سابقه ای پذیرایی کرد. بعدها گفت که ورود زاکری و برداشته شدن مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات درباره سکو، بلکه از یاد بردن تمام آنها، بار سنگین و طاقت فرسایی را از دوشش برداشت و برایش احساسی سرشار از امنیت و خوشبختی به همراه داشت. اما نکته عجیبی توجه لونا و دیگر روزنامه نگارانی را که در جشن حضور داشتند به خود جلب کرد. آن نکته غیبت خبرنگار مغربی لیلی بومسعود در آن شب و آنچنان جشنی بود که فقط برای حضور و نوشتن از آن از کشورش به آنجا آمده بود. اما درباره پاشا گفتند که او از اول روز احساس ناراحتی می کرد و از هتل خارج نشد، هرچند که در بستر نخوابید. شب نیز مدیریت هتل خانم هیگو از او برای حضور در جشن دعوت کرد. او همچون همیشه سرخوش بود و با خنده و شوخی با همه روبرو می شد. اما در نیمه شب که جشن به اوج خود رسید، او با وقار خاصی در صندلی نشسته بود و به آرامی سیگار می کشید و دیگر خانم لیلیان را در جشن همراهی نمی کرد. پاشا نیز آنجا بود تا با نخستین پرتوهای سپید دم به اتاقش بازگشت. شب آرامی بود. نوشیدنی و خوراکی های بسیاری برای پذیرایی آماده شده بود و مهمانان و مسئولان نیز بی اندازه از خود پذیرایی کردند، اما به نظر می رسید از ورودی های بندر به طور شدید محافظت می شد. این گونه مراقبت پیش از این در شهر سابقه نداشت. اخبار رسیده حاکی از آن بود که گشت های مسلح روی سکو و اطراف آن تا طلوع آفتاب یک لحظه چشم بر هم نگذاشتند و در تمام مدت در اسکله در حال رفت و آمد بودند. به این گونه شهر شب آرام و شادی را گذراند. اما زیر پوست شهر از حوادث پیش رو در جوش و خروش بود. سر ساعت 3:30 صبح یک شنبه 8 مارس خلیفه جودت همه چیز را، لباس‌های غواصی، بمب‌ها و چاشنی‌هایی را که پس از 3 ساعت عمل می‌کردند در خانه امن آماده کرد. خلیفه و ندیم با یکدیگر درباره فردا که روز یک شنبه و تعطیل بود صحبت می‌کردند. ندیم گفت اگر دستگاه‌های امنیتی در آبیجان دارای بالاترین میزان شایستگی و انضباط هم باشند، 3 تا 5 ساعت نیاز دارند تا پس از وقوع انفجار عملیات جستجو برای دستگیری عاملان آن را شروع کنند و در این مدت همه آنها آبیجان را ترک کردند، بلکه بعضی از آنها در پایتخت‌های کشورهای دیگر آفریقایی هستند و بعضی هم در مسیر قاهره خواهند بود. خلیفه با شگفتی اما مطمئن به او نگاه کرد و پرسید
و گروه دوم؟
اصلا وارد آبیجان نمیشن.
پیش از این که خلیفه سوالی بپرسد، ندیم با اطمینان فراوان گفت
تو فرودگاه تو بخش ترانزیت تشریف خواهند داشت و بعدش سفرشون رو به داکار ادامه میدن. اینجوری کسی هم متوجه اونا نمیشه و بهشون شکم نمی کنه، چیزی هم به اونا نمیگه.
ساعت 3:40 بسته های انفجاری و وسایل دیگر از خانه امن و از در پشتی ساختمان خارج شد و در صندوق عقب یک ماشین قرار گرفت. ندیم و سرگرد خلیفه سوار این ماشین بودند. ستوان به همراه کوسه و گروهبان دقیقاً در زمان تعیین شده وارد آبیجان شدند و به هتل های خودشان رفتند. سپس برای خوشگذرانی بیرون رفتند و در آن وقت از شب در اطراف رستوران‌های شلوغ و رستوران‌های نزدیک بندر پرسه می‌زدند و مانند اوباش و شبگردها رفتار می‌کردند. ساعت 3:50 و درست در نقطه معینی یک تاکسی از مقابل آنها رد شد. تاکسی را نگه داشتند و از او سوالی پرسیدند. بعد از شنیدن جواب سوار ماشین شدند تا به سمت جاده بیرون از آبیجان بروند. پس از چند کیلومتر وقتی سه سرنشین مطمئن شدند کسی آنها را تعقیب نمی کند، از سرعت ماشین کاسته شد و سپس اول یک جاده فرعی توقف کرد. سه مرد از آن پیاده شدند و پس از آن ماشین از همان مسیری که آمده بود بازگشت. وقتی ماشین کاملا از آنجا دور شد، ماشین دیگری از پیچ جاده پدیدار شد. به سرعت درهای آن باز شد و سه مرد سوار آن شدند و با شتاب از آنجا دور شد. این چه لحظه های دلهور انگیزی است که حوادث آن را در صفحه عمر ما حک می کنند و هرچه عمر به درازا کشد و حوادث بیشمار شوند، باز هم از خاطر زدوده نخواهند شد. ساعت از 4 صبح گذشته است و نیروهای لباسهای غواصی را پوشیدند. آنها در تاریکی شب به اشباحی میمانند که وحشت در دل انسان میافکنند. خلیفه لباسها و مخزنهای اکسیژن را روی پشتشان محکم کرد و ماسک، چراغ قوه‌ها، بمب‌ها و چاشنی‌ها را برای آخرین بار بررسی کرد. حرکت آنها در میان جنگل مانند شنا در هوا بود و هیچ صدایی از آنها بر نمی خواست. حتی وقتی خلیفه هدف هر کدام از آنها را دقیق روی سکو نشان می داد، صدایش همچون نجوا بود و شنیده نمی شد. ستوان اصرار می کرد 2 بسته انفجاری با خود ببرد و در زیر قسمت حفاری بگذارد تا از انهدام قطعی سکو مطمئن شوند. اما وقتی خلیفه درباره خطرهای این اقدام صحبت کرد، او جواب داد اگر با کوچکترین مشکلی روبرو شد، خود را از یکی از 2 بسته راحت خواهد کرد و این گونه فرمانده خود را قانع کرد. نیروها در چند دقیقه آماده شدند. ندیم آهسته پرسید:
آماده این؟
بریم بچه ها.
غواص‌ها بسیار آرام و یکی پس از دیگری وارد آب شدند و چیزی نگذشت که در میانه تنه درختان شناور و در زیر آب ناپدید شدند. فقط خلیفه و ندیم در انتظار آنها ماندند. ندیم بعدها گفت وقتی پس از رسیدن نیروها از قاهره با آنان جلسه گذاشته، زیاد با آنها صحبت نکرده و وقتی هم که خواست صحبت کند چیزی برای گفتن نیافته بود. برای همین چند سوال کلیشه‌ای از آشنایی دقیق آنها با مأموریت و کاری که هر یک از آنها باید قبل و بعد از عملیات تا زمان خروج از آبیجان انجام دهند پرسیده بود. وقتی همگی جواب مثبت دادند، سکوتشان کمی به درازا کشید. ندیم احساس کرد که باید چیزی بگوید. چیزی در درونش می جوشید اما نمی توانست آن را بیان کند. وقتی از فکر کردن خسته شد، آهی کشید و با تأثر گفت:
سکو تو داکار از دست ما فرار کرد.
این دفعه نمی تونه فرار کنه قربان.
با این جمله ستوان نیازی نبود چیز دیگری بگوید. با لبخند به او نگاه کرد و یاد سخن چند روز پیش او در داکار افتاد و گفت: همه با صدای آرام اما همچون صدای بمب‌هایی که در اعماق منفجر می‌شوند جواب دادند:
زنده باد مصر.